ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت امور خارجه آمریکا درباره اظهارات اخیر جان کری توضیح داد. خانواده برخی کشته شدگان جنگ ایران و عراق از اتفاقات مراسم تشییع پیکر غواصان انتقاد کردند. سازمان ملل متحد میگوید شمار آوارگان در سراسر جهان به رکورد تازه‌ای رسیده است. حمید فاطمی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و مجله این ساعت باشید. وزارت خارجه آمریکا میگوید برخلاف تفسیرهایی که از سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا شده، واشنگتن قرار نیست در گفتگوهای هسته‌ای به ایران امتیاز بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کربی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که نباید از سخنان وزیر خارجه آمریکا این گونه برداشت شود که آمریکا دیگر اصرار ندارد رهبران ایران درباره برنامه‌های گذشته‌شان توضیح دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک روز پیشتر گفته بود که اعضای گروه 5 به اضافه 1 بر مسئله ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های ایران در گذشته متمرکز نیستند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توضیح این گفته تأکید کرد که نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته و اکنون باید پیش از به دست آمدن توافق به طور کامل حل و فصل شود. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز پنجشنبه بیانیه 175 نفر از خانواده کشته شدگان جنگ ایران و عراق را منتشر کرد که در آن از آنچه سوء استفاده از مراسم تشییع پیکر غواصان کشته شده در جنگ خوانده شده انتقاد شده است. در این بیانیه از اینکه برخی گروه‌های سیاسی به نوشته امضا کنندگان این بیانیه برای رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی و جناحی خیش از مراسم تشییع پیکر غواصان سوء استفاده کردند انتقاد شده است. در این بیانیه اسامی خانواده افرادی چون حمید باکری و ابراهیم همت از فرماندهان جنگ ایران و عراق به چشم می‌خورد. روز سه‌شنبه مراسم تشییع جنازه 175 غواص کشته شده ایرانی در جنگ با عراق در حالی برگزار شد که سخنرانان و برخی از حاضران در آن به مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 و همچنین سخنان حسن روحانی درباره تحریم‌های غرب علیه ایران حمله کردند. گزارش تازه‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید شمار افرادی که در پی خشونت‌ها و تنش‌ها در نقاط مختلف جهان مجبور به ترک محل زندگیشان در سال گذشته شدند به رکورد تازه‌ای رسیده است. این گزارش شمار این افراد را در حدود 60 میلیون نفر برآورد کرده است. به گفته کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل این تعداد 8 میلیون و 300 هزار نفر بیشتر از شمار آوارگان در سال 2013 میلادی است. سازمان ملل گفته این افراد به دنبال آزار، بحران‌های سیاسی، خشونت‌های عمومی یا زیر پا گذاشتن حقوق بشر مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. بنابر گزارش سازمان ملل از کل آوارگان سال گذشته 19.5 میلیون نفر پناهنده بودند، نزدیک به 2 میلیون نفر پناهجو و بیش از 38 میلیون نفر افرادی بودند که با وجود ترک محل زندگیشان در کشور زادگاه خود باقی ماندند. وزیران اقتصاد کشورهای حوزه پولی یورو روز پنجشنبه در لوکسانبورگ تشکیل جلسه دادند تا درباره بحران بدهی‌های یونان و مذاکرات با این کشور تصمیم گیری کنند. آتن کمتر از 2 هفته فرصت دارد تا با وام دهندگانش بر سر پرداخت بدهی‌ها به توافق برسد. همزمان با این نشست نخست وزیر یونان به روسیه رفته تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کند.
محکومیت 2 فعال ملی مذهبی به 6 سال زندان.
با این خشونت ها و سرکوب ها تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنن.
ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران و اعدام 2 تن در ملأ عام.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و حالا نوبت می‌رسد به مجله هفتگی محیط زیست رادیو فردا همراه با آزادی اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجا رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و قرارداد زیمنس با مصر برای راه‌اندازی نیروگاه بادی.
آمریکا داره هزینه این مطالعات نصب کردن انرژی‌های بادی تو مصر رو میده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحل‌هاش تفریح کردیم و می‌کنیم و روزها و غروب‌های خاطره‌انگیز زندگیمون رو در کنارش می‌گذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله‌های ما شده. به گفته مسئولان، بعضی از شناگاه‌هاش پر از آلودگی‌های نفتی و میکروبی شده. ظرف‌های یک بار مصرف و پلاستیک‌های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آب‌های ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر یک دریای کاملا بسته است. آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، رد تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باد در شهری مثل بندرعباس، سوار جنوبی و خزر، فاضلاب رو تصفیه بکنن، برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سکیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کار انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد. بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بازچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده. کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتاً وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه. آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساسا کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه‌اش رو باید تصویب بکنه، شهرداری‌ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر رشت و اهواز حتی بودجه‌اش رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویب فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه که چنین نشد.
شرایط غیر طبیعی این روزهای دریاها و ساحل‌های ایران رو در فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم. یکی از کاربران ما به نام چالانی نوشته:
مشکل اصلی محیط زیست ایران اینه که همه همدیگر رو نگاه میکنن و نمیخوان بدونن و بفهمن که همه مسئولن. مردم معتقدن که تنها دولت مسئول حفاظت از محیط زیسته و دولت هم که در کشور همه چیز رو فدای توسعه میکنه.
و نیما هم گفته:
مشکل اصلی فرهنگ نداشتن مردمه و اینکه فرهنگ استفاده از هیچ چی رو نداریم.
یک خانه، یک زمین.
قرارداد تازه‌ای که مصر با شرکت آلمانی زیمنس برای راه اندازی یک نیروگاه بادی با ظرفیت 2 گیگاوات امضا کرده، همراه با احداث یک نیروگاه گازی و توربین بخار با ظرفیت 4.4 گیگاوات، یک قرارداد 4 میلیارد یورویی هست که هفته گذشته در بسیاری از خبرهای محیط زیستی دنیا سر و صدا به پا کرد.
Egypt has an outstanding potential for renewable energies.
دولت مصر میگه میخواد تا سال 2022 میلادی 20% از برق کشورش رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنه. امیر حسین سجادی، پژوهشگر در دانشگاه کیس وسترن اوهایو که در پروژه‌ای برای وزارت انرژی آمریکا در ارتباط با تولید برق از طریق انرژی باد کار می‌کنه، درباره این قرارداد نسبتاً بی‌سابقه و سنگین با مصر میگه:
جالب اینه که آمریکا داره هزینه این مطالعات نصب کردن انرژی‌های بادی تو مصر رو میده و الان یه تیم هم تو ویرجینیا دارن روی این کار میکنن. مصر هم به زودی وارد بازار انرژی‌های باد دنیا بشه.
به گفته او پروژه و قراردادی به این بزرگی دغدغه‌ها و مسائلی رو هم به همراه خواهد داشت.
دارن مطالعه میکنن که درصدی از تولیدشون رو روی انرژی بادی بذارم. الان نگاهی که دارم میکنم اینه که همون مشکلاتی که همیشه باد داره که حالا اصلا شبکه میتونه این انرژی جدید رو بگیره، اگه بگیره میتونه نوسانات سریع انرژی باد رو دنبال کنه یا شبکه جا میمونه ازش و باعث خاموشی میشه.
به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر یکی از مواردیه که دولت مصر میگه در کنار مسائل سیاسی و اجتماعی باید در فهرست برنامه ریزی های کشور قرار بده. دولت میگه در برنامه های در پیش رو به محیط زیست در کنار مسائل مرتبط با اشتغالزایی و اقتصاد ملی و فعالیت های سیاسی اهمیت بیشتری خواهد داد. نظرتون رو برای ما بفرستید درباره این برنامه به نشانی زیست@radiofarda.com.